ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی، سلام گرم همه ما به یکایی که شما در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید عزیزان، و هر ساعتی از شبانه روز رو که در خارج از ایران سپری میکنید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. پنج شنبه 12 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی است، برابر است با 3 ماه اوت سال 2023 میلادی. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما در شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای عهده دارم. اجازه بدید که باز هم به رسم معمول سری بزنیم به دنیای خبر و از همکارم رویا ملکی بشنویم.
الهه جان، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد که به مسافرانی که برای مراسم اربعین به کربلا سفر می‌کنند، امسال به جای دلار و یورو 200,000 دینار عراق پرداخت خواهد شد.
ارز اربعین رو به شکل دینار خواهیم داد. دیگه دلار و یورو نمی‌دیم، دینار می‌دیم. به هر فرد 200,000 دینار می‌دیم.
رئیس بانک مرکزی به دلیل تغییر در این سیاست پولی اشاره نکرد. با این حال این خبر در حالی اعلام شده که دولت آمریکا اخیراً مجوز آزاد شدن بخشی از پولهای مسدود شده ایران در عراق و انتقال آن به کشور سوم را صادر کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در هفته‌های اخیر چند بار تاکید کرد که همانند گذشته دسترسی جمهوری اسلامی به این پول تنها منحصر به امور بشردوستانه است. خبرگزاری آسوشیتد پرس با اشاره به حملات جمهوری اسلامی علیه شناورهای عبوری از تنگه هرمز گزارش داد که ارتش آمریکا در حال بررسی استقرار پرسنل مسلح در کشتی‌های تجاری است که از این تنگه عبور می‌کنند. این خبرگزاری به نقل از 4 مقام آمریکایی گزارش داد که رایزنی‌ها درباره این طرح بین مقام‌های نظامی آمریکا و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ادامه دارد و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. مقام‌های آمریکا هنوز درباره این خبر اظهار نظری نکردند. 1/5 نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند و چند ماه پیش فرمانده ناوگان 5 نیروی دریای آمریکا گفت جمهوری اسلامی تنها در 2 سال گذشته دست کم 15 کشتی را در این منطقه توقیف یا به آن حمله کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل خواستار یک صدایی شدن جهان در برابر باج‌خواهی روسیه در ارتباط با صدور غلات از دریای سیاه شد.
Every member of the United Nations should tell Moscow enough. Enough using the Black Sea as blackmail. Enough treating the world's most vulnerable people as leverage.
آقای بلینکن گفت هر عضو سازمان ملل باید به مسکو بگوید بس است. استفاده از دریای سیاه به عنوان باج‌خواهی و استفاده از آسیب‌پذیرترین افراد جهان به عنوان اهرم فشار بس است. روسیه چند هفته پیش از قرارداد صدور غلات از طریق دریای سیاه خارج شد و از آن زمان تقریبا هر روز به تأسیسات صدور غله در بنادر اوکراین حمله کرده است. مسکو در توجیه خروج از این قرارداد مواردی را از قبیل تروریسم و موانع غرب بر سر صدور محصولات کشاورزی این کشور ذکر کرده است. بستگان شماری از قربانیان جمهوری اسلامی از تخریب سنگ یا یادبودهای مزار عزیزانشان خبر دادند. پدر یلدا آقا فضلی، جوان 17 ساله‌ای که آبان سال گذشته بلافاصله پس از آزادی از زندان جان باخت، با انتشار عکسی از تصویر مخدوش شده بر مزار دخترش نوشت: اینها حتی از سنگ قبر شما هم وحشت دارند. سنگ مزار و یادبودهای چند تن از قربانیان هواپیمای اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران نیز سرنگون شده مخدوش شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی میشنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. گوشه و کنایه های آماری عبدالناصر همتی به رئیس جمهوری دولت یک پارچه.
خط استراتژیک رو رهبر میگذاره، سیاست‌های کلان رو رهبر میگذاره. در چارچوب سیاست کلان هر کس بازی بکنه زمین میخوره، ولی زمین خوردن دولت رئیسی بسیار آشکارتر و چشمگیرتر از دولت روحانی است.
خروج کامل چین از میدان نفتی یادآوران. و نان گران شد، مردم تایید میکنن اما دولت تکسی. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی که 2 سال پیش در جریان انتخابات ریاست جمهوری از جمله رقبای ابراهیم رئیسی بود، روز پنجشنبه امروز در یک توییت کنایه‌آمیز دستاوردهای منفی اقتصادی دولت را به رخ رئیسی کشید. همتی خطاب به او نوشته: آقای رئیس جمهور، بر اساس آمارها و برآوردها در مدت 2 سال تصدی دولت شما، چاپ پول 83%، نقدینگی 73%، قیمت دلار 95%، قیمت سکه 162% و شاخص قیمت ها 114% رشد داشتند. همتی از شعار انتخاباتی رئیسی یاد کرده که گفته بود خنثی‌سازی تحریم یک دولت مقتدر می‌خواهد، و باز هم به کنایه به او می‌گوید که این آمارهای رشد را جهت تایید گفته شما اعلام کردم. رادیو فردا در این باره، درباره این آمار ارائه شده، دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
بیانات آقای همتی در مورد آمار درسته، یعنی در دولت آقای رئیسی میزان افزایش روزانه نقدینگی از حدود 3000 میلیارد تومان دوره آقای روحانی به حدود 5000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. تورم هم افزایش بیشتری پیدا کرده. به این ترتیب قیمت دلار هم مشخصه در این مدت تقریبا 2 برابر شده، قیمت سکه همینطور بیش از 2 برابر شده و شاخص قیمت‌ها. اینا کاملا درسته. ما در دولت آقای رئیسی هیچ برنامه منسجمی برای اداره اقتصاد ندیدیم. حرفایی که قبلا گفتن و من شخصا به حساب حرفای سنجیده نمیگذارم. یک آدمی که کوچکترین اطلاعی از مسائل اقتصادی نداره و دروغ گفتن هم در فرهنگ این آقایون کاملا مجازه. به این ترتیب من اونو جدی نمیگیرم، ولی ارقام وقتی صحبت میکنند اونجا دیگه ادعا کردن رنگ میبازه، معنی نداره. کاملا درست است که تمامی این شاخص ها در دوره آقای رئیسی بدتر شده. این به این معنا نیست که در دوره آقای روحانی خوب بود، ولی چیزایی بود که مثلا من این رو با تاکید کنم که مدیریت ارزی در دوره روحانی بهترین دوره 20 سال گذشته است. یعنی تنها آقای همتی است که در برابر تزریق 282 میلیارد دلار به بازارین حیف و میل کردن دلارهای کشور، ایشون این کارو نکرده. در دوره ایشان تقریبا صفر یا اندک زیر صفره، در حالی که در دوره احمدی نژاد 160 میلیارد تومان در بازار ملاخور شده. به این ترتیب مدیریت همتی در مورد بانک مرکزی یکی از بهترین های دوران 20 سال گذشته است.
آقای منصور، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفته، نقل قول میکنم از او: هر کسی گفته است شاخص ها نشان میدهد افزایش تورم خواهیم داشت، یا اقتصاد بلد نیست یا دروغ گوست. شما تصور میکنید که صحبتی که او میکنه تا چه اندازه درسته؟
ببینید، جمله‌ای که ایشون فرمودند اولا به لحاظ عقلی غلطه، برای اینکه شاخص ها نشون نمیدهند که تورم بالا خواهد رفت. شاخص ها نشان میدهند که تورم بالا رفته است. شاخص گذشته رو نشون میده، نه آینده رو. آینده رو روندها نشون میدن. با روندی که در کمیت های پولی کشور وجود داره، با ارقامی که در مورد کسری بودجه وجود داره و نحوه تامین کسری بودجه، همه اینها هر کسی که فقط یک کلاس اقتصاد خونده باشه، برخلاف آقای جهرمی که نمیدونم چقدر از اقتصاد میفهمند، به این نتیجه میرسد که تورم رو به بالا خواهد بود.
عبدالناصر همتی در توییت خودش خطاب به ابراهیم رئیسی یادآوری کرده که او گفته بود که خنثی‌سازی تحریم یک دولت مقتدر میخواد. شما تصور میکنید این دولت تا چه اندازه مقتدره و چشمانداز اقتصادی ایران رو در ماه‌های آینده چگونه میبینید؟
ببینید، من از این که پیشبینی کنم وضعیت بدتر خواهد شد هیچ لذتی نمیبرم، ولی متاسفانه تمامی شاخصان نشان میدهد که وضعیت اقتصادی کشور بدتر خواهد شد، نه بهتر. تمامی بعدهایی که دولت رئیسی کرده همش سنگ روی یخه، به این معنی که نه در مورد مسکن، نه در مورد اشتغال، نه در مورد کاهش تورم، همه در جهت خلاف حرکت کرده. این نشون میده که سخن با ادعا درست نمیشه. اولا این دولت توان این کار رو نداره، نه توان معرفتی رو داره، نه توان اجرایی رو داره. و این که دولت ها در جمهوری اسلامی فرق نمی کند، دولت روحانی و دولت رئیسی، همه از یک خماشن برای اینکه اینا رو رهبر انتخاب میکنه. به این ترتیب همه مجبور میشن یه برنامه رو اجرا کنن، ولی دولت روحانی در دوره اولش توانست تورم رو که از احمدی نژاد تحویل گرفته بود تا 10% پایین بیاره. این یه واقعیته، ولی وقتی این تورم بالا رفت، نقدینگی افزایش پیدا کرد که همین اصولگرایان مانع کارش شدن و نگذاشتن ادامه اون رفورما رو انجام بده. به این ترتیب در مجموع دولت آقای رئیسی در کارنامه اقتصادیش تا کنون بسیار منفی تر از دولت روحانی بوده، و من این رو به حساب این میذارم که در این نظام که در واقع دولت کاری نیست، خط استراتژیک رو رهبر میگذاره، سیاست‌های کلان رو رهبر میگذاره، در چارچوب سیاست کلان هر کس بازی بکنه زمین میخوره، ولی زمین خوردن دولت رئیسی بسیار آشکارتر و چشمگیرتر از دولت روحانی است.
گوشه و کنایه های آماری عبدالناصر همتی به رئیس جمهوری دولت یک پارچه ابراهیم رئیسی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، فرصتی کوتاه است براتون در مورد آنچه که کاربران صفحات مجازی برای رادیو فردا نوشتن یکی دو موردش رو تعریف کنم. یک کاربری نوشته با نام انتخابای میج، گفته که یک دولت در جمهوری اسلامی نام ببر که تونسته در جهت آبادانی و پیشرفت این کشور گام برداره. همیشه تورم و رانت و اختلاس و ناکارآمدی بوده و تا زمان حیات این رژیم هم خواهد بود. کاربر دیگه ای نوشته رئیسی در تبلیغات انتخاباتی بدون داشتن اطلاعات کافی از اقتصاد و شرایط واقعی مردم رو فریب داده و موجب بروز یک فاجعه در اقتصاد شده، ولی چون مرجعی نیست به اون رسیدگی کنه، به جای پاسخگویی طلبکار هم شده. یا دولت قبل رو مقصر میدونن، یا میگن کار دشمن است، و یا اعلام میکنن اعتراضات باعث همه اینها شده. و ما بریم به سراغ گزارش بعدی. در حالی که رسانه‌های داخل ایران از افزایش 40% قیمت نان در چندین استان خبر میدن، اما وزیر کشور میگه که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان نداره. نانواها هم میگن قیمت نان 2 ساله که ثابت مونده، اما هزینه نانوایی‌ها هم پای تورم بالا رفته. با این وجود هنوز کسی مسئولیت افزایش قیمت نان در برخی استان‌ها رو نپذیرفته. همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با روشنک استرکی، روزنامه نگار و دانش آموخته اقتصاد، و از او از دلایل انکار بالا رفتن قیمت نان پرسیده.
تمام مسائل اقتصادی و معیشتی به ویژه موضوعی مثل نان که با معیشت تمام اقشار جامعه سر و کار داره، برای جمهوری اسلامی الان موضوع امنیتی و سیاسیه، به دلیل اینکه مشکلات اقتصادی میتونن جرقه باشن برای اعتراضات گسترده و عمومی مردم در خیابانها. تکذیب وزیر کشور یا با این هدف بوده که همین تکذیب و تاییدها رو پیش ببره، یا واقعا نشون میده که حتی در سطح بالای هیئت دولت هم جمهوری اسلامی دارای یک ناهماهنگی و یک بی‌خبری و یک آشفته حالی بسیار بزرگ است. به نظر میرسه که طرحی که دولت ناچاره به خاطر شرایط اقتصادی که باش روبرو هست انجامشون بده، مثل همین افزایش قیمت نان، رو تلاش میکنه به صورت گام به گام و با تکذیب و تاییدهای پی در پی طی یک دوره زمانی انجام بده که مردم به صورت ناگهانی مثل افزایش قیمت بنزین در سال 98 دچار یک شوک و یک واکنش ناگهانی نشد.
خانم آسرکی، در این وضعیت پس تعیین تکلیف نرخ نان بر عهده کدام نهاده؟
الان داره زیر نظر وزارت اقتصاد انجام میشه، چون اولین مقامی که از سمت دولت این موضوع رو تایید کرد پس از افزایش قیمت نان در مشهد هفته گذشته، سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آردونام بود که خب این طرح داره از سمت وزارت اقتصاد اجرا میشه. به نظر میرسه این فاز دیگری بوده از همین طرح، این طرح از سال گذشته شروع شد. اما نکته جالبتر ماجرا این هست که بر اساس توضیحاتی که مقامات دولتی تا الان دادن، نظارت بر افزایش قیمت نان قرار از طریق استانداریا صورت بگیره، چون اینکه قیمت نان چقدر باشه، قیمت مصوب رو از حالت کشوری به حالت منطقه‌ای و استانی درآوردن.
خانم ساکن، گرانی قیمت نان چه تأثیری خواهد گذاشت بر افزایش قیمت‌ها و خدمات و کالاهای دیگر با توجه به اینکه به هر حال قوت اصلی در ایران نان هست؟
من فکر می‌کنم دو پیامد مهم رو با افزایش قیمت نان شاهد خواهیم بود. یکی اقشار تنگدست و کم درآمد هستن که خب هرچند ازشون آمار رسمی نداریم، ولی بر اساس آمارهایی که تحلیلگران و کارشناسان یا بعضا نمایندگان مجلس میدن، ما الان برآوردی داریم مبنی بر اینکه بین 50-75% از جمعیت ایران مشکل معیشتی دارن و نیازمند یارانه هستند. این اقشار طی ماهای گذشته سفره‌هاشون مدام کوچک و کوچکتر شده. خیلی از اقلام مثل میوه، سبزیجات، لبنیات، گوشت، مرغ مجبور شدن یا حذف کنن یا مصرفش رو به حداقل برسونن، ولی همچنان به دلیل اینکه قیمت برنج هم دچار تورم بسیار زیادی بود، نان قوت غالب مردم هست چون کالای ارزان تری بوده. افزایش قیمت نان از این جنبه میتونه یک کشتار بزرگ غذایی رو ایجاد بکنه که خب به هر حال اقشار کم درآمد دسترسی به همین نان خالی رو هم از الان به بعد با دشواری بیشتری خواهند داشت. از طرف دیگه به دلیل همین قوت غالب بودن، افزایش قیمت نان کل هزینه زندگی خانوار رو در اقشار مختلف افزایش خواهد داد و خب این باعث میشه که هزینه زندگی که میره بالا، بعد مردم به دنبال درآمدهای بیشتر باشن و به ویژه در بخش خدمات سعی میکنن که هزینه خدماتی که دارن ارائه میدن رو افزایش بدن که بتونن این افزایش هزینه نان رو جبران بکنن. درش از این دو جنبه میتونیم به سرعت شاهد پیامدهای ناگوار افزایش قیمت نان در کشور باشیم.
خانم مسترکی، نظارت بر کیفیت و قیمت در این شرایط بر عهده کیست؟
همچنان وزارت اقتصاد و استانداری ها از این به بعد قرار هست که این نظارت رو داشته باشن. یکی از مشکلات در ایران در حوزه اقتصاد از جمله همین مسئله نان، نهادها و سازمان های موازی هستن که دارن یک مسئولیت مشترک رو به صورت موازی پیش میبرن و این کمک میکنه به اینکه هیچ وقت هم پاسخگو نباشن. در مورد کیفیت نان، الان مردم با نارضایتی های مختلفی روبرو هستن. یکی بحث کیفیت آرد هست که مستقیما به دولت برمیگرده که داره این آرد رو توضیح میکنه. گزارش هایی اومده که یا قاطی آرد میکنن یا مواد دیگه قاطی گندم میشه و بعد اینها آرد میشه و کیفیت آرد خوب نیست. خود نانوا هم البته از این موضوع شکایت دارن. موضوع بعدی کم فروشی هست اصطلاحاً، که وزن چانه های نان پایین اومده. نانواها هم این موضوع رو اگر تایید بکنن اینطور توجیه میکنن که ما هزینه هامون افزایش پیدا کرده در کشوری که تورم عمومی اقتصادش الان روی 40-50% هست، قیمت نان افزایش رسمی پیدا نکرده و آنها ناچارن که هزینه‌هاشون رو پایین بیارن. بخشی از این کاهش هزینه رو با کاهش نیروی کارشون انجام میدن، بخشی رو با کم فروشی نان انجام میدن. همه اینها باعث شده که به هر حال مردم از کیفیت همان نانی که الان حدود 40% قرار افزایش قیمت پیدا کنه در استانهای مختلف و در چند استان افزایش پیدا کرده، از کیفیتش هم راضی نباشن.
از روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و دانش آموخته اقتصاد می‌شنیدیم که در گفتگو بود با همکارم رویا ملکی درباره گران شدن نان. مردم گران شدنش رو تایید می‌کنند و دولت تکذیب. بشنوید که یک کاربر نوشته: در 44 سال گذشته از فرماندار و مدیر استانی بگیر و برو بالاتر حتی یک نمونه نادر هم نداشتیم که به کشور ارزش افزوده آورده و پول ملی کشور رو تقویت و تورم و گرانی رو مهار کرده باشه. ای علیزاده این رو نوشته و نوشته دلیلش اینه همه مدیران ریز و درشت کشور فقط بر اساس معامله جناحی و رابطه منصوب شدن و واقعا لایق نبودن. و به سراغ یک گزارش میریم. حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی در گفتگو با سایت دیدبان ایران از خروج کامل چین از میدان نفتی یادآوران خبر داده و گفته خیلی وقته که چین در یادآوران و آزادگان فعال نیست. خبری که 6 ماه پیش زمزمه هایش بود اما فاقد یک تاکید و تایید رسمی بود. محمد حسینی همچنین گفته که شرکت‌های بزرگ چینی و روسی به دلیل تحریم‌ها با ایران اصلاً همکاری نمی‌کنند. رادیو فردا در این باره دیدگاه بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی را جویا شده است.
این خبر به صورت غیر رسمی در اسفند سال پیش اعلام شده بودش، رسانه های چیزهایی رو مطرح کرده بودن، ولی هیچ وقت از یک مقام رسمی یا نیمه رسمی حتی چنین چیزی شنیده نشده بود که بخوان تاییدیه بگیرن و الان حالا یک مقام نیمه رسمی داره این رو اعلام میکنه و میشه بهش استناد کرد که بله، چینی ها همون زمانی که با رقیب ایران قرارداد بستند از ایران هم خارج شدن. میدان یادآوران ایران میدانیه که در همسایگی سندباد عراق هستش، میدان مشترک هست و در اونجا عراقی ها 6 طرح پروژه توسعه‌ای تعریف کرده بودند که هر 6 پروژه رو در فوریه 2023 قرارداد بستن. 3 قراردادش رو کرسنت برنده شد و 3 قراردادش رو شرکت های چینی برنده شدن. همون زمان میان از سمت ایران خارج میشن، در حالی که در سمت ایران فعالیت خاصی هم نکردن. چینی ها قبلا هم چنین سابقه رو دارن در آزادگان جنوبی، وقتی که بعد از 4 سال نتونستن به تعهداتی که قرار بود ظرف 3 سال بهش برسن دست پیدا بکنن، در دولت روحانی بود و زمان وزارت زنگینه اخراج شدن از اونجا بعد از چندین میلیارد دلاری که برای ایران هزینه تراشیده بودن. این مسئله ایه که ما در رابطه نفت و گاز با چین و روسیه باهاش روبرویم. میان در ایران یک سری توافقنامه هایی می نویسن، حتی قراردادهایی رو می نویسن، دفتر تاسیس می کنن، وارد میشن، ولی عملا هیچ وقت هیچ منفعتی برای نفت و گاز ایران به همراه نیاوردن. اگر هم جایی فعالیتی کردن، اون فعالیت بسیار محدود و بیشتر برای سود خودشون بوده و تکنولوژی یا حتی توسعه‌ای برای میادین ایران به همراه نداشته.
آقای احمدی نیا، یک پرسش مهم اینجا به وجود میاد و اون این که جمهوری اسلامی چین و روسیه رو دوست، همکار و حامی خودش میدونه و قراردادهای طویل المدت 25 و 30 ساله همکاری با اونها داره. چگونه است که حتی حضور ایران در پیمان شانگهای هم نتونسته مانع از خروج چین از این میدانها بشه؟
خب این قراردادها و این حضور و این پیمانها، اینها برای تبلیغات داخلی جمهوری اسلامی است که خودش رو موفق جلوه بده و به همچنان بتونه به اون بخشی از جامعه که تحت تاثیر این تبلیغات هستن بگی که ما هم پیمانان بزرگی مثل چین و روسیه داریم، در حالی که در عمل هیچ گاه این دو کشور به نفع ایران هیچ قدمی بر نداشتن و هیچگاه هیچ حمایت مستقیم یا همکاری مستقیم با ایران نکردن. یادمون نرفته که خب اولین خارج شده بعد از لغو برجام از طرف توتال فرانسه بود و بعد شرکت چینی طرف قرارداد از این پروژه خارج شد از فارس جنوبی. روس‌ها هیچ وقت به طور رسمی وارد پروژه‌های ایران نشدن، فقط توافقنامه امضا کردن. این میلیاردها دلار که هی اعلام می‌کنه جمهوری اسلامی توافقنامه است، هیچ کدومش به مرحله قرارداد نرسیده، یا اگر به مرحله قرارداد هم رسیده عمل نشده بهش، به خاطر اینکه طرف ایرانی امکان ایجاد جریمه و پنالتی روی قراردادهایی رو که با چینی ها روس ها می‌بنده یا حتی هر شرکتی به نداره. اینا میان به راحتی قرارداد می‌نویسن، پروژه ها رو معطل نگه می‌دارن، میلیاردها دلار یا میلیون ها دلار هزینه روی دست ایران می‌گذارن و بعد هم رها می‌کنن میرن بدون هیچ گونه عواقبی. از این طرف هم جمهوری می خوشحاله که برای تبلیغات میتونه از این قراردادها استفاده بکنه. پیوستن ایران به شانگهای نمیتونه براش یک نظام بانکی ایجاد بکنه. شانگهای یک نظام بانکی جدای از سوئیفت نداره و ما در لیست سیاه FATF ایم. ما جزء 4-5 کشوری هستیم در دنیا که از در این لیست سیاه قرار داره. نه تنها دولت ایران، که هر شهروند ایرانی که در ایران دنیا اومده یا هر جای دیگه دنیا داره زندگی میکنه با هر تابعیتی زیر این بررسی‌های لیست سیاه قرار میگیره. هر ایرانی الان بیرون از ایران میدونه که با در رابطه با مسائل بانکی مشکل داره، چه برسه به اینکه قراردادهای میلیاردی بخوان شرکت‌ها یا کشورها بیان با ایران امضا بکنن. به هیچ عنوان چین حاضر نیست اون ده‌ها میلیارد دلار تجارتی که با جهان داره، به خصوص با آمریکا داره، رو بیاد روش ریسک بکنه به خاطر چندین میلیارد دلار معامله نفتی با ایران که به راحتی میتونه از جای دیگه تامین کنه. کما اینکه الان روسیه خودش یکی از محتاط‌ترین کشورهاست برای فروش نفت نفت و گاز و مشکلات ایران رو هم نداره، مشکلات FATF رو نداره، به راحتی داره به چین و به هند نفت صادر میکنه، زیر قیمت با تخفیف میفروشه، ولی ایران مجبوره که به روی تخفیفی که روس‌ها میدن هم تخفیف بده، چون به هیچ شکلی کسی حاضر نیست باهاش مستقیم کار کنه. این پیمان‌ها فقط جنبه تبلیغاتی و ویترین هستش برای جمهوری اسلامی.
از بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه نفت و انرژی میشنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
شاکر بوری، طنزپرداز منتقد و فعال در فضای مجازی، پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه آبادان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بازداشت منتقدان حکومت در شهرهای مختلف هم افزایش یافته است. همکارم نسرین افشار گزارش می‌دهد.
زود کفنت رو بپوش دیگه. نه نمیخواد تو خود کافور بذاری. این کفن نمادی نه عوضی. واسه چی کفن میپوشیم؟ آخه چون دیگه نمیتونیم سفارت نوردی کنیم. همه دشمنا شدن داداشی. مجبوریم کفن بپوشیم.
این صدای شاکر بوریست، طنزپرداز و فعال فضای مجازی که مشکلات و مسائل روز اجتماعی را دستمایه طنز قرار داده و با زبان ساده اما صریح آنها را در قالب ویدیوهای کوچک در شبکه‌های مجازی بیان می‌کند. او اهل آبادان است و فقط در اینستاگرام 1,200,000 دنبال کننده دارد. او از تورم و گرانی میگوید، از مسئولان انتقاد میکند، درد مردم را یادآور میشود، اما همه به زبان طنز و اعتراض. مردم هم زیر پست هایش مینویسند که شاکر حرف دل آنها را میزند.
سوسی باردار من، سوسی، میدونستی اگه تو انسان بودی بابت این همه زایمان و زاد و ولد باید نصف محصولات سایپا و ایران خودرو بدم بهت؟ آره واسه رو مهمه زاد و ولد، اون اگه به دنیا اومد چی بعدش دیگه؟ ولش میکنم، مهم نی، فقط تا مرحله درست کردن حمایت میکنن و مشوق میزنن.
این واکنش شاکر به سیاستهای افزایش جمعیت است، رو به سگی که به تازگی چند توله به دنیا آورده است. اما انتقاد از مسئولان کشور و نابسامانی ها باعث شد حکومت این را بر نتابد. روز پنجشنبه اعلام شد که شاکر بوری پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه آبادان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش هرانا، چندی قبل ماموران امنیتی با ورود به منزل آقای بوری او را بازداشت و تلفن همراهش را نیز ضبط کردند. او که پس از ساعتی آزاد شده بود، روز دوشنبه طی تماسی تلفنی دوباره احضار شد. خبرگزاری هنگاو در این مورد می‌نویسد شاکر بوری پس از مراجعه به اطلاعات سپاه پاسداران آبادان برای استرداد تلفن همراهش بازداشت شده و تاکنون از محل نگهداری و اتهام‌های مطرح شده علیه او اطلاعی در دست نیست. این طنزپرداز پیش از این تصویری از تاریخچه تماس‌های ناشناس نهادهای امنیتی را با خودش منتشر کرد و با اشاره به احضار چند بارش نقد طنزش را برگرفته از شیرین‌کاری‌های حکومت دانسته و اعلام کرده بود جرمش این است که حرف می‌زند و پرسیده بود کجای امنیت کشور را تهدید کرده که هر بار باید احضار شود. علی مصلح، خبرنگار حوزه فرهنگی، از دلایل بازداشت شاکر بوری می‌گوید.
جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته با هر فرد مشهور و محبوبی مشکل داشته، یعنی محبوبیت آدم‌ها رو خطر بالقوه برای خودش احساس می‌کنه، به خصوص اگه این آدم‌ها با سیاست‌های کلی یا جزئیش هماهنگ نباشند. و در حدود 1 سال گذشته با اشاره به پدیده‌هایی مثل اینفلوئنسر یا سلبریتی، افراد مشهوری که در فضای مجازی به خصوص اینستاگرام فعالیت می‌کنن، اینها رو متهم کرده به اینکه از امکانها یا امکانات حکومتی استفاده کردن ولی حالا جلوی جمهوری اسلامی ایستادن. اصلا هم مهم نیست این آدم ها مستقل باشن یا نه، یک حالتی داره که انگار هر کسی در داخل ایران مجبوره که از اینها حمایت کنه. این مورد اخیر هم در همین راستاست و تنها مورد نبوده، یعنی طنزپردازان اینستاگرامی توی این 10-11 ماه گذشته خیلیاشون با برخورد امنیتی یا قضایی مواجه شدن و فکر می‌کنم حالا رسید به جایی که یک آدمی در یک جایی غیر از تهران هم داره با اتفاقات شوخی میکنه و انتقاد میکنه و محبوبیت زیادی کسب کرده برای اینکه حرف مردم رو میزنه، این چنین ناگهان ناپدید میشه و بعد خبر میاد که بازداشت شده.
در ماه‌های گذشته احضار و بازداشت فعالان مجازی، هنرمندان و طنزپردازان گسترش یافته است. از بازداشت و جریمه بازیگران با حجاب اختیاری گرفته تا دستگیری شاعران و نویسنده‌های معترض به حکومت. علی موسوی، شاعر، نویسنده و منتقد، نیز روز دوشنبه 9 مرداد پس از احضار به اطلاعات سپاه گرگان بازداشت شد و نزدیکانش هنوز هیچ خبری از او ندارند. علی مصلح:
اصلا همه این اقدام هایی که داره انجام میشه از طرف سیستم امنیتی و قضایی و حتی به نوعی وزارت ارشاد صدا و سیما، محدودیت هایی که در نظر میگیرن، یک جور آماده شدن برای سالگرد اعتراض های 1401 و در همه ابعاد میبینیم که به شکل علنی میگن ما باید آماده باشیم، از فرمانده سپاه تا مسئولین اجرایی تا نهادهای منصوب رهبری، همه اینها این نگرانی رو دارن که دوباره شعله اعتراض‌ها افروخته بشه. برای همینه که هنرمندان رو هدف قرار میدن، چون اینها رو اون طبقه یا قشر یا گروهی میدونن که حامی اصلی معترضین و اعتراض‌ها بودن.
در نزدیکی سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و شروع اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، حکومت با تنگ‌تر کردن حلقه معترضان تلاش می‌کند جامعه را با طرفدارانش یکپارچه کرده و منتقدانش را سرکوب کند.
نسرین افشار گزارش میداد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز.